تین به معنای گله، به معنای اون خاکی است که مثلا کوزه را ازش می‌سازند. منتها طینت تو تعبیر روایات یک حقیقتی است که از او خمیره همه مخلوقات در واقع ساخته شده. و حالا بنا به اونچه که تو روایات داریم، من پیشنهاد میکنم به کتاب کاشف الاسرار جلد دوم مراجعه کنید. اونجا از همون فهرستش میتونید ببینید که دو جایی مختلف تا اینجایی که یادمه و حالا شاید بیشتر از دو جا باشه راجع به احادیث طینت مرحوم مولا نظرعلی طالقانی صحبت کرده. البته کتابای دیگه هم هست، کتابای مثل آس جمال خونساری مثلا یه کتاب راجع به شرح حدیث طینت داره و امثال اینا، میشه مراجعه کرد. به هر حال اون ماده‌ای که انسان‌ها از اون ماده آفریده شدند، اون رو اصطلاحاً بهش طینت گفته میشه. اون ماده به معنای ماده فیزیکی و شیمیایی نیستا، اون مایه اولیه، اون حقیقتی که ازش موجودات آفریده شدند. حالا این به دو گروه تقسیم شده، طینت علیینی و طینت سجینی. اون طینت علیینی حقیقتش اون سرشت پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه مجمعینه و از این طینت خوبان عالم آفریده شدن. طینت سجینی هم به موجب روایات اصلش در واقع همون سه خلیفه اولن و بقیه اشقیاء تاریخ هم از همون طینت آفریده شدن. خدا این طینت علیینی رو خلق کرد، طینت سجینی هم خلق کرد، بعد اینا رو با هم آمیخت. بحث مزج طینت ها هست تو روایات. اونچه که از آمیخته این دوتا طینت خلق شدن موجوداتی هستن که هم خوبی هایی دارن هم بدی هایی دارن. حالا بعضی ها اصلشون طینت علیینی است، یه مقدار طینت سجینی قاطیشون شده، مثل یه دوست اهل بیت که حالا خدا نکرده اخلاقش بده یا مثلا مرتکب یه مثلا گناهی میشه یا یه به هر حال زشتی هایی درش هست. این اصل طینتش طینت علیینیه، یه مقدار از طینت سجینی قاطی شده. از اون طرف یه آدمی است، پس کن که دشمن اهل بیت یا کافر، آدم معاندی است، اما یه خصوصیت خوب توش هست، مثلا آدم متکبری نیست یا آدم سخاوتمندیه یا آدم مثلا نرم خوبیه، یه صفت خوبی توش هست. این صفت خوب مال اون طینت علیینی است که قاطی طینتش شده. ولذا تو روایات داریم که فردا قیامت که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خدا خبیث و طیب رو از هم جدا میکنه روز قیامت، میاد اون چه که طینت علیینیه و در داخل وجود اون موجودات شقی هست اون رو میگیره و برمیگردونه کل شیء یرجع الی اصله، برمیگردونه به صاحبان طینت علیینی. خب طبیعتاً اصل اون چه که مایه خوبی ها بود برگشت، اون کارهای خوبی هم که به دلیل اون طینت انجام شده توسط اون آدم شقی، همراه اون طینت میاد تو وجود این خوبان. و از اون طرف اون چه از طینت سجینی که قاطی خوبانه، اینم بر میگرده میره به وجود همونایی که مال اوناست، اصلا این از اونها اومده قاطی وجود خوبان شده، این بر میگرده به اونا. لذا کارها و افعال و اخلاقی هم که زائیده این طینت سجینی بود که قاطی وجود این فرض کن شیعه شده بود، اینم همراه او میره پیش اون کسی که اصل طینتش طینت سجینیه و اینجوری تفکیک کامل اتفاق میفته دیگه. اینا رو انشالله گفتم یه مقدار مثلا توی کاشف الاسرار جلد دوم شما میتونید مطالعه کنید. تعابیر مختلفی شده. حالا ببینید در بین موجودات مخلوقات دو تا شجره قرآن تعریف کرده، شجره طیبه و شجره خبیثه. این شجره طیبه و شجره خبیثه اصلش مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. اون کلمه طیبه که حقیقت توحیده به مثال یک درختیه که شجرت طیبه، مثل یک درخت پاکی است که اصلش ثابت و استواره، ریشش استواره در زمین و فرعها فی السما شاخه هاش در آسمان رویده و گسترده شده. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، هر دم هم یک میوه شیرین تازه‌ای بر این درخت می رویه در واقع. خب این حالا چه حقیقت توحید در جان یک فرد همین حال رو داره که اون حقیقت توحید وقتی تو قلب کسی ایجاد شد، این شجره طیبهی در وجودش می رویه که اخلاق خوب، نمیدونم روحیات خوب، رفتارهای خوب شاخه ها و میوه های شجره طیبه هستند. حالا تو جهان انفس که اینجوریه، تو جهان آفاق هم همینجوریه. یعنی یه شجره طیبهی وجود داره که اصل شجره طیبه وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که خاتم انبیاست، در واقع اون ریشه این درخته. و تنه اصلی این درخت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، کمان که تو شجره خبیثه اصل، یعنی ریشه اون شجره خبیثه ابوبکره و تنه اون شجره خبیثه عمره. لذا شما میبینید در عرصه فعل ظهور فعل از امیرالمومنین خیلی بیشتر از پیغمبر. دقت میکنید قهرمانی ها، نمیدونم حالا اون چه که از خوبی ها و سجایی ها شما میبینید خیلی بیشتر از امیرالمومنین ظهور کرده، از پیغمبر خیلی ظهوری نداره. اون ریشه است، ریشه زیر خاک دیده نمیشه ولی تنه دیده میشه. کمان که از ابوبکر شما خیلی شقاوت های زیادی خیلی مطلع نیستید، ولی از عمر چرا دیگه کاملا خیلی ظاهر شده. یعنی این تنه درخت هاست که دیده میشه و بعد به همین ترتیب در واقع میاد بالا و از این دوتا تنه به هر حال شاخه ها و ساقه ها و برگ ها و امثال اینها میاد که این آدمایی هستند که تو این مسیر در واقع تو امتداد گسترش این دوتا درخت به وجود آمدن. کسایی که شاخ و برگ این شجره طیبه و شجره خبیثه هستند امکان جابجایی دارن، مزج طینت در اونها دیگه. یعنی اگر به اون بخشی از طینت طیبه، طینت در واقع علیینی که درشون هست بها بدن، خدا میتونه، چون میدونید خدا دستش توی کاره، برخلاف یهود که به تعبیر قرآن قالت الیهود و ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداه و مبسوطتان، که یهود گفتن دستای خدا در غل و زنجیره، خدا فرمود لعنت بر اونها باد، غلت ایدیهم دست خودشون در زنجیر باد و بسته باد، و نفرین بر اونها با اونچه که گفتند، بلکه دستای خدا باز، ينفق کیف یشاء، هر جوری میخواد در واقع انفاق میکنه. بنابراین دست خدا در کاره. یه دعایی داریم تو تعقیبات نماز صبح، تو مفاتیح نگاه کنید، تو اون دعا فرد به خدا میگه که خدایا ان کنت عندک فی ام الکتاب شقی، اگه تو ام الکتاب من به عنوان یه آدم شقی اصلا ثبت شده نامم، اسم من رو از اون لوح پاک کن و تو لوح سعدا بنویس، فجعلنی سعیدا فانک تمحو ما تشاء و تثبت فانک ام الکتاب، چرا که تو لوح محو اثبات در اختیار خودته، میتونی اسمم از اونجا پاک کنی اینجا بنویسی. بنابراین ببینید اونایی که شاخ و برگ این دوتا درختن ممکنه جابجا بشن. یعنی کسی که از شاخ و برگ درخت شجره خبیثه است ممکنه بیاد بشه شجره طیبه، یا به عکس کسی که این طرفه ممکنه بره کفران کنه نسبت به اون نعمتی که خدا بهش داده و محروم بشه و بره ملحق بشه به شجره خبیثه. حالا تعابیر مختلفی وجود داره دیگه، حالا در همین حد محدودی که الان فرصتمون اجازه میده یه چیزایی گفتم، ولی شما مراجعه کنید. یادم تو بحث رجعت که صحبت میکردم یه توضیحاتی دادم راجع به این که حالا تو تاریخ بشرم این داستان چه اتفاقی خواهد افتاد و این دوتا درخت چی براشون پیش خواهد آمد. یعنی یه حرکت طولی دارن اینا، یه حرکت عرضی دارن تا به در واقع قیامت برسه، این سیری که وجود داره.
عذر میخوام، نفخت فیه من روحی به طینت سجینی هم میخوره؟
اون روح یعنی اون حقیقت، یعنی اون فطرت الهی در همه موجودات هست، در همه انسان هست، کل مولودن یولد و علل فطره دیگه، بنابراین همه اون نفخه درشون دمیده شده. منتها حالا بعضی ها از اون فطرتی که خدا درشون قرار داده بهره درست میگیرن میشن خوب، و برخی ها پش میکنن به این فطرت. حالا چه عاملی سبب میشه که ولکه نه ابواه یا حبدانه او یونسرانه او یمجسانه، این ابواه یا فقط به معنی پدر و مادر جسمانی آدمه یا نه یه معانی دیگری هم داره، یه ابوت و در واقع چیز دیگری هم داریم که اونا حالا بذارید بحثاش خیلی مفصل وارد اونا بشیم دیگه طولانی خواهد شد، ولی اصل فطرت رو همه دارن، یعنی اون فطرت الهی هست. مولانا میگه دیگه، میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. میگه در فطرت موسی و فرعون یکی ان، هر دو فطرت الهی دارن، منتها این بیرنگی فطرت اسیر رنگ که شد، این رنگ تعلقات تعینات آمد، اون وقت یکی شد موسی یکی شد فرعون.